إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين بالكرم. مقام ششم توبه و آخرین مقام توبه بحث شد که باید اون چرا که از طریق غفلت و گناه لذت برای خودمون فراهم شده است رو با سختی طاعت جبران کنیم، یعنی اطاعت رو جای معصیت بنشانیم، هرچند که معصیت شیرین باشد و اطاعت سنگین. یه نکته ای اگر روشن بشه این بهتر روشن میشه. وقتی میگیم معصیت، خب منظور که معاصی ظاهری حتما نیست که، چون شما خودتون متوجهید ائمه استغفار میکنن از معصیت، یعنی پس از پایین ترین درجه انسان، یعنی کسایی که رسما گناه میکنن، تا عالی ترین درجه انسان یعنی ائمه اطهار صلوات الله علیهم، اینها با نظری که به خود می کنند و نظری که به خالق خود می کنند متوجه معصیت خود می شند. شما خودتون باز دیدی هرچه بیدارتر باشیم میل به پیراسته تر شدن رو بیشتر داریم، وقت میل به پیراسته شدن لازمش زدودن وابستگی هاست و هر وابستگی ثقل میاره، سنگینی و بعد میاره. اینجاست که بگیم اصلا عبودیت یعنی چه؟ عبودیت سه مرحله حداقل داره. یکی این که بیان خودمونو کنار بزنیم، منیت را، یعنی من میخوام و من میخوام، این دیگه پایین ترین درجه انسان. یه مرحله دقیق ترش اینه که رسم خودی رو کنار بزنی. یعنی چه رسم خودی رو کنار بزنی؟ یعنی مواظب باشیم هر چیزی که به خودمون ختم میشه اینو بزنیم کنار. یه وقت از علنی خودیت در صحنه است، یه وقت است که نه، علنی در صحنه نیست اما بالاخره در پنهان به خودمون ختم میشه. این حجاب دومه. حجاب سومه که اساساً وهم خود، یعنی بعد از اینکه رسم خودی رفت کنار، خود میمونه نه میل خود. یه وقت اسمی گون که من میخوام، یعنی به صراحه هوس خود مطرح است. یه وقته که نه، هوس خود مطرح نیست، خدا مطرح است اما برای خود. این رسم خود اینم باید بره کنار. یه وقته که رسم خودی هم به لطف خدا میره کنار، اما نظر به خود هست اما خوبیای خود، این وهم خود است. همونطور که بارها گفتیم نماز تعلیم سیر و سلوک شما مطرح کردن برای ما بزرگان که چرا سجده دوم را ببکن به جا میاریم، برای رفع نظر به سجده اول. یعنی ندیدن سجده اول. سجده اول فناست، در مقابل حق. سجده دوم فنای این فناست. میگه که هر چه بیشتر خودت رو در این مقام بشکنی، بیشتر کنار بگذاری، بیشتر به طاعت میرسی. ما آخرش در یک جایی با یه فراغتی این بحث رو میکنیم به لطف خدا که ما باید بیشتر عبادت کنیم یا این عبادت ها رو عمیق کنیم. شما دنبال عبادت زیاد نباشید، دنبال به جا آوردن همین عبادت ها باشید. یعنی اینها اگر عمیق شد عبادت به جای خودش رسید. عبادت تام همین عبادات شرعی است، بیشتر نیست عبادت. عبادت تمام همین نوافل شرعی است، بیشترش عمیق کردن عبادات است. وقت عمیق کردن عبادات یعنی رفع خودی، یعنی نظر نگذاشتن به خود. مولوی بعد نمیگه معنی تکبیر این است ای امین که خدا پیش تو ما قربان شد. این تکبیر اول نماز هست دیگه. شما وقتی میخواد یه گوسفند را قربانی کنید، یه الله اکبر، یه بسم الله الرحمن الرحیم میگن. اصطلاحا میگن بسم الله گفتن. میگه مثل همین که شما یه گوسفند را سرشم میبرید و میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، عیناً تو تکبیر و تکبیرت الاحرام همینه باید بگی. ای خدا پیش تو ما قربان شد. این ما اومدیم که هیچی بودن منا به نمایش بگذاریم. و تمام حرکات عبادت هم همین اثبات این شکستن وهم و وهمیات خودی است. شما تو عباداتتون مگه به چی میرسید؟ به این که نیستید. این نمیذاره ما خودیابی کنیم، خدایابی کنیم. خودیابی اینجا به معنای وصل به حق. معنی تکبیر این است ای امین که اون امام جلو رو بسرم کرد، اشباع امام است، که ای خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر می کنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی. اگه این نفس کشتنی نیست، واقعا باید کشتش از آثار زشت و خبیث. گوی الله اکبر و این شوم را سر ببر تا وارهد جان از انا. گوی الله اکبر و این شوم را، یعنی این نفس شوم را، این نفس را نه نفس وصل به حق را، سر ببر تا وارهد جان از انا. تن چو اسماعیل، جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبی. بالاخره باید این اسماعیل، این خلیل، این ابراهیم، اسماعیل رو قربانی کنید، این اسماعیل زرنگ را، تا به اسماعیل تسلیم برسید. یعنی اثبات سلامت و تسلیم شدن نفس نهایت کار. گشت پشت تنز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسم الله در نماز. این تن میگه که مثل این که ما در ذبح بسم الله میگیم و کار رو تمام میکنیم، باید اینجوری با این نفس برخورد کنیم. یعنی وهم خودی خیلی به ما مشکل وارد کرده است. و عبودیت یعنی این که یه جوری لذت گناه رو از طریق رفع منیت یک جوری تبدیل کنیم به تخلیه اطاعت. اصلا کار ما اینه. می فرماد که خب به هنگام معصیت اگه بدونیم چی میشه، اون وقت یه فکری میکنیم که این خودی رو چطوری باید حذفش کرد، رسم خودی را حکومتش را از بین برد. خب شما میدونین که در معصیت نفس قوت میگیره، حالا چه ترک واجب باشه چه انجام حرام، یعنی نظر نفس به کرسی میشینه. دقیقا اینطور هر علقه ای یعنی میدان به نفس دادن، علقه هر ترک واجبی آخرش حکومت نفس در خواهد، یعنی آنی که شما واجبی را ترک کردید یا مکروهی رو انجام دادید یا حرامی رو انجام بدید، این دقیقا اینطور شده که نفس قوت گرفته است، میدانداری گرفته است، یعنی الوهیت کرده است، یعنی اثبات خدایی خودش را کرده است. این آیه را که مطلع زیاد و من یرقب و عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، میگه مگه میشه که عاقل با خالق در بیفته الا یه دیوونه است. و من یرقب عن ملت ابراهیم، کسی که از کیش ابراهیم یعنی مشی تسلیم خالق رها یرقب و دوری کنه، الا من صفر نفسه، هیچ کی این کارو نمیکنه الا دیوونه است، نفسش دیوونه است، دیوونه واقعی نه بیمار. پاراگراف زیرش رو با هم میخونیم، به این نکته یه دقیق توجه کنیم که خواسته خود یا نفس یعنی چه، و اگر توجه عمیق داشته باشیم به این حقیقت میرسیم که خواسته خود یا نفس یعنی اظهار وجود کردن و مطرح شدن خود یا نفس. نه؟ شما اینو در خودتون نمیبینید؟ آنی که میگوین یعنی میل خودتون در صحنه است نه بنده. یه وقت گفت که چی؟ گفت شما هر تکهی که در دهان میگذارین میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یا لاغل حد اقل اول قضا میگید بسم الله الرحمن الرحیم، ولی به نام خدا شروع میکنه نه به نام حوس خود. این نمیذاره نفس حکومت کنه. حالا اگه یادتون رفت، خب وقت شما دقت کن چی میاد تو صحنه؟ نفس میاد تو صحنه. یه وقت قضا میخورید با بندگی، یه وقت قضا میخورید با نفس، خیلی فرق است. یکیش طغیان است، یکیش عبادت. ظاهرش که فرق نمیکنه، مثل زنا و ازدواج، اینا که اینا ملاک بندگی نفس است، یکیش هم طغیانه. شما اگه تو حال خودتون بررسی کنید ببینید وقتی میگوید میخوام که میکنم، عیناً داره نفس اظهار وجود میده، قشنگ میاد به میدون. میخونیم بقیهش را، یعنی اظهار وجود کردن و مطرح شدن خود یا نفس. خود انسان و نفس او با هر خواسته ای از خواسته ها ظهور و وجود نموده و آشکار شده و با هر یک از آنها نوعی ظاهر میشود، یا با میلا، با هر میلی یه نوع ظهور نفس ما داریم. یعنی هر خواسته نفس یک نوع میدانداری نفس است. هیچ فرق نمیکنه چی بخوان، همین که ما بخوان. یه وقته چون خدا میخواد ما میخوانیم که دیگه، پس تسلیم است. ولی ما بخوان یعنی نریم زیر بیرق تسلیم بگیم. نکته خیلی جالبی است. و با هر یک از آنها یعنی اون خواسته ها نوعی ظاهر می شود، یعنی کی نوعی ظاهر میشه؟ نفس ظاهر میشه و قامت نارسا و موهوم خیش را اظهار می داره. یعنی که من می خواهم، آخه تو کی؟ هیچی است، ناسازگار و موهوم است. به عبارتی بت خود و بت نفس با هر خواسته ای به ظهور می رسد، ظهور میکنه بود و دعوی الوهیت میکنه. میگه یعنی منو جواب بده. الوهیت یعنی که شیدای من شد. من دنبالش نوشتم که و پذیرفتن این خواسته ها اشاره از پاراگراف پایین از این نکته، یه نکته من اضافه مختصرن کردم. و پذیرفتن این خواسته ها یعنی به بت نفس لبیک گفتن و آن را رشد دادن. یه وقت نفس ظهور میکنه ولی ما محلش نمیذاریم، خب این که هست، شیطان میاد از طریق خواسته ها سراغ ما، آنی ما میبریمش زیر بیرق شریعت. اگه شریعت جواب داد عمل میکنه، جواب نداد عمل نمیکنه. و آن رو، یعنی نفسی رو که باید در سیر عبودی به فنا برسه، با لبیک گفتن به نفس در سیر نفس به فناش میرسونه. این یه قاعده است. حالا بعد فرمایش آقای بهار یه همدانی که میخونیم، اینشون بهتر نکته رو روشن میکنن که ما به اندازه ای که جواب نفسمونه بدیم، فنای در نفسمون بشیم. خودتون ریز باید بشین دیگه تو این چیزا، هممون باید ریز بشین که این خواسته ها خواسته های نفس و ظهور نفس، نفس میدان داره. خب ما نمیتونیم عمل کنیم، ما عمل کنیم تحت ولایت نفس میریم. اگه تحت ولایت نفس رفتین، از ولایت حق میان بیرون. شما دقت نکردین گاهی وقتا یه وهمتون کجا میبردین؟ خب این یعنی تحت ولایت وهم. مثلا ما یه کسایی هستن تحت ولایت حق، دقیقا حق هدایتشون میکنه. یه دی تحت ولایت نفس هم، دقیقا نفس هرچی میگه عمل میکنه. خب این تحت ولایت نفس رفتن هوا به پرتگاه آدم میاد. منظور نیست که اگر نفس بیاد وسط، رابطه بین ما و خدا از بین ره، حجاب غلیظ پیش میاد. یعنی دیگه بین ما و خدا نفس وسط است. خودتون فکر کنین، یعنی خواسته نفس میدان ما را پر میکنه، ما دنبال خواسته نفسی، ما نفس کجا میره؟ در وهمستان ما به هوا پرت میشیم. حضرت صادق علیه السلام، منسوب به حضرت صادق هست این مصباح الشریعه، فرماد لا حجاب ازلم و آهش بین العبد و بین الله من النفس و الهوا. هیچ حجابی تاریکتر، نقلیستر و وحشتناکتر بین بنده و بین خدا نیست که اون تاریکتر از نفس و خواسته های نفس باشه. سخن رو زیاد شنیدید، کشفشو در قلبتون همت کنید. یعنی شما دائم این حضور رو داشته باشید که این خواسته وسط هست یا خدا وسط. قشنگم میشه فهمید، اصلا جای فهمیدنه. اگه خواسته وسط است، این هلاک میشه. دیگه این طور بکن. ما که انشاءالله بنا نداریم که با این همه ستمه که چند سال اسم میخوریم، تازه حالا برجا این که تسلیم بشیم توجیه کنیم. اگه دیوونه شدیم ما چیا توجیه کنیم؟ یعنی آزم بعد حالا این دیگه وحشتناکترین پرتگاهه که بعد از چند سال حالا یه وقت یه چیزی را علاقه بهش داریم، به جای این که بررسیش کنیم که آیا بین ما و خدا حجاب است، یه بیان توجیه کنیم. این دیگه ظلمت بعد ظلمته. شما به هم بالله اینقدر ستم خوردید که دیگه از طریق توجیه یعنی بستن چشمه دینی وارد صحنه نشید. ما هممون باید استرابمون این باشه، کشف حجاب کنیم. یه حجابی که بین ما و خداست کشف کنیم، بذاریم کنار. نه اینکه یهو توجیه کنیم که چطوری، نه این حجاب نیست. خب ما میمونیم در حرمان و دوری از حق. بهترین نکته رو در این پاراگراف سوم صفحه 128 گفته است به نظر من. میگه آقا میخوای جنبه نفسیتت رو کشف کنی، میخوای فاصله بین خود و خداد رو بیابی، ببین که بیشتر مطیع نفسی، یعنی خواستت خیلی مطرحه،
یا خواستت مطرح، یعنی انسان به اندازه ای که خواسته هاش حکومت میکنه در حرمان است و در بعد روی. یه قاعده است، مولوی هم روی این دست گذاشته است، گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. اگه دیدی که میلت آسمانی است، به حق نظر داری به جای به نفس، خوشحال باش. ور ببینی میل خود سوی زمین، نوحه می کن هیچ منشین از حنین، از جیغ و داد و شیون و تضرع و فریاد. بالاخره نشین یه فکری بکن. عاقلان خود نوحه ها پیشین کنن، جاهلان آخر به سر بر میزنن. نه، آدم عاقل قبل از فاجعه یه فکر میکنه، آدم دیوونه بعد از فاجعه میگه حالا چه کار کنم. جالبه اکثر این آدم ها رو دیدیم وقتی خراب شد، مثلا گناه هاشون باعث شد به صد تا معصیت بیفتن، میگن آقا تقصیر آدم خوبه، چرا به ما نگفتن؟ یعنی هنوزم قبول ندارن تقصیر خودشون. مثلا بعد میان سراغ شما که آقا چرا شما به ما نگفتن؟ همه به این آقا گفتن، ولی این نشنیده از فکر کرده از نگفتن. روز قیامت هم همینطور میشه، میگن خدای ما نمیدونستیم، در صورتی که میدونستن. ما نباید مواظبت از خودمون را ازش غفلت کنیم، بذاریم بعد. بعدی اگه شد خطرناکه. همین حالا باید این میل نفسی رو تبدیل کنیم به میل حقی. ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نباشی تو پشیمان یا منیم. پس مجموع این بحث توبه، ببینید ما را به چی میرسونه. توبه یه مقام شد که ما باید توی این مقام چه کار کنیم. یه نکته بیشتر نیست، احساس کنید که این پلیدی زمینی بودنتون را بزدائید تا آسمان بشید. ببینید شما باید مناسب نظر حق بشید، غیر این که کاری ندارید، که حالا اینه بیشتر بعدا روشن میشه. شما وقتی تو نماز واسدین با میخواید نماز بخونید، خب ببینید چه احساسی باید داشته باشید. باید پاک باشید، حس پاکی بکنید، یعنی نظر به غیر، چشم آلوده، قلب آلوده نمیتونه نظر حق رو جلب کنه. خب این نظر به پاکی های خود داشتن یعنی توبه از پلیدی ها کردن، یه مرحله. بعد این خودی رو هم رها کردن و حق رو گرفتن. بزرگان ما انصافا، من نظرم است که قصه شون قصه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، اینا خیلی گفتنی نیست. باید یه جوری آدم یا بکنه و بعد نتیجهشو ببینه، یا بکنه تا تو عمل نتیجهشو ببینه. شما اون رو فراموش نکنید. ما گاهی وقتا به جای این که یه عمل رو تا آخر بفهمیم و بکنیم، اگه با تبعیت از اولیا و تقلید خالصانه بکنی به همون نتیجه میرسی. اون پسره بود که تو بیابون باباش مارو دیده فرار کرد، پسره از مار خوشش اومد ولی به تبعیت باباش فرار کرد، بالاخره مار نگزیدش. این نکات که چطوری ما باید پیراسته بشیم تا قلبمون به حالات خاص برسه. یه راش اینست که خوب بکنیم تا برسیم، یه راش اینست که خوب حالا اگرم فعلا برامون مسائل روشن نیست، مصر باشیم در انجام عبادت پاک، پیراستن خود از غیبت. گاهی وقتا ما نمیدونیم تأثیر این غیبت چیه. خب ندونیم، ولی به ما که عاقلا گفتن، بصیران حیات بشری گفتن که این چقدر تأثیر میذاره در تمام بنیان تو را ویران میکن. خب به دنیا نظر به من و منیت داشتن، هر وقت دیدین منیت وسط است دیگه یه جوری مسئله رو تمام کنید. نگوید که خب اینجا حق با من است. هیچ وقت وقتی منیت وسط است حق با کسی نیست. منیت که حق نمیاره، چون اصلا کلش سرابه. تو سراب چطوری آب کسی منوشه؟ باید خواست حق را بر خواست خود ترجیح بدید. باید طاعت حق را بر طاعت نفس ترجیح بدیم. اول باید نفس رو بشناسیم که این خواست نفسه. دومم این که ترجیح بدیم خواست نفس رو بر خواست خود. گاهی وقت دیدیم میگن آقا اگه من این غذا رو بخورم دیگه دلم نمیخوام. بعضی ها میگن مثلا این غذای خوشمزه را اگه بخورم دیگه نمیخوام. همچی چیزیه اونا که خیلی میخورن دیگه نمیخوان یا بیشتر میخوان. کتال این قاعده شده، این شیطانیه. نفس دیگه هر چی خواستش عمل بشه رشدش بیشتر است. حتی مباح یه وقت است، حالا میرسیم یه وقت است که یه کسی میخواد یه بندگی ساده بکنه، اگه بگن مباح هارم یه خود کنترل کن اصلا کلش هم میزده زمین. یه وقت یکی وارد باغ دین شده، حالا کسی که وارد باغ دین شده است میبرندش توی شبستان بالاتر، یعنی به اهل سیر و سلوک دستوراتی میدن که به افراد معمولی اون دستورات رو نمیدن. شما ببینید ائمه ما افطارشون رو چند شب، یعنی دیگه افطار که مباح بود کسی بخوره، تازه این افطار به این مختصری ها وقتی میدن به سائل آیه در شأنشون نازل میشه که برای خدا اطعام فقی خیلی حرفه. حالا یکی داشت شیطنت بکنه، در واقع شیطان شیطنت بکنه که آقا دیگه مباحا که طوری نیست، میخوام چه کار کنیم تو این دنیا. بله مباحا طوری نیست، اما برای کی، کجا، کی میخواد چه کار بکنه. اینا دقت کنیم. تا میگه که آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. یه وقت موسی که خودش عین نبوته، چیزی کم نداره. موسی تا معصوم نباشه که به میدان نبوت راهش نمیدن. ولی تازه میگن آقا اگه خواستی اسرار دیگه برات پیدا بشه باید بری در اون جزیره مجمع البحرین، اونجایی که دوتا رود به هم برخورد میکنند، اون قصه ای که در سوره کهف داره. یعنی به سختی میفته حضرت برای اینکه میخواد چی بشه، میخواد سری براش آشکار بشه. وقت به پاید شیطان اینجا کلا سرتون نگذاره که خب اینا رو که خدا حلال کرده است پس چرا ما حرام کنیم. خب خود خدا میگه اگه بیشتر میخوای خب بیشتر باید سفله بخوری. وقت میگه نافله یعنی دریچه های قید رو برات باب کنم، یعنی هرچه شما انصراف از خود داشته باشید ظهور حق بیشتر دارید. من این نکته را عرض کنم که طاعت به معنای مطلق طاعت برای خدا زیباست. خدا هرچه شما خواسته هاتون را زیر پا بذارید خدا بیشتر بهتون نظر دارید. روایت نگاه کنید سطر آخر سطر 129 میگه طوبی لعبد جاهد لله نفسه و هواه، خوشا عبدی که با نفسش و میلش مجاهده میکنه. و من حزم جند نفسه و هواه ظفر برز الله، کسی که با نفسش و هواش به جنگه به رضایت خدا نایل شده است. موفق شده. توفه را کم نگیری. ظفره برز الله. موفق شده است که چی را به دست بیاره؟ رضایت خدا. یعنی چی؟ یعنی مقام رضا، یعنی نفس گذاشتن کنار. یعنی هر چه نفس کمتر در میدان است رضای خدا بیشتر در میدان. یه نکته. نکته دوم این که حجاب بین ما و رضای خدا این وسط چیه؟ نفس. مگه ما هممون دنبال نظر لطف خدا نیستیم؟ سنگ و کیمیا میکنیم نفس رو از وسط برداریم. طاعت کامل نه طاعت متوسط. صفحه 129 مولوی شعر خوبی داره، میگه تو از چی باید خوشحال باشی؟ رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. شهوت یعنی میل. اصل میلی که در صحنه وجود شما این شهوت است، الا این که زیر بیرق خداست که اون بندگیه دیگه. خدا که نگفت بنده ها بمیرن، گفت بنده ها زیر بیرق من بندگی کنن. شما اگه زیر بیرق خدا غذا بخورید، غذا نوره، ولی اگه یک لقمه زیر بیرق شهوت بخورید، این لقمه ظلمت است. بحثی هم پشتید من بیچارم گرفتارش، این فهمه میکنه یک قدم میل فرد در صحنه باشید این ظلمت. حالا ما داریم، خب داریم، رقص و جولان بر سر میدان میکنم، رقص اندر خون خود مردم میکنم، خون دل میخورم، مجاهده و مبارزه در راه خدا میکنم، چون رهن از دست خود دستی زنم، چون جهن از نفس خود رقصی کنم، مطربانشان در درون دف میزنم، بحرها در شورشان کف میزنم. اینجوریه دیگه. اصلا برای همین هم عشق با سختی رو برود، چه خودش میگه حافظ دیگه که اول آدم میگه چه آسون است کار الهی، ولی بعد چی میشه؟ سخت میشه. چه عشق که آتی ولی افتاد مشکلها میگه که اولش آدم فکر میکنه چیزی نیست، یه اطاعت ساده است، ولی به اندازه خون دل خوردن انسان حجاب بین خودش و خداش رو برطرف میکنه. خب امام صادق به شما میفرماد که من حزم جند نفسم، کسی که سپاه نفس رو منحزم و نابود کرد به رضایت خدا دست پیدا میکنه. پند من بشنو که تن بند قویست، کهنه بیرون کن گرد میل نویست، کهنه لباس هوس رو باید کند، لب ببند و کف پر زر برگشا، بخل تن بگذار و پیش آور سخا، ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست، این سخا شاخیست از سر بهشت، وای او کس کف چنین شاخی بهشت، وای به کسی که این سخا رو گذاشت در این بل کرد، یه شاخص از بهشت اومده است تا ما دستمونه بگیریم بهش. وقت این سخا چیه؟ ترک لذت ها و شهوت ها سخا. راست شما سخاوت این هنره که آدم 100 تومن بده به یکی، یا این هنره که آدم شهوتش رو بذاره زیر پاش، میگه خیلی ایثار بیشتر میخواد، میگه یک کف پر طلا هست اینا بده، اینا نگه، بخل نکن، کف پر طلا این است که ترک لذت ها کنی، این سخا شاخیست از سرو بهشت، وای او کس کف چنین شاخی بهشت، عروت الوثقاست این ترک هوا، برکشد این شاخ جان را بر سما. ترک هوا انسان زمینی را آسمانی میکنه، تا برد شاخ سخا ای خوب کیش، مرد تو را بالا کشان تا اصل خودی میشه دادم، رسم خودی به اصل وجود برمیگرده، به جای اینکه خود بنگرد خود رو در خدا میگرد. یوسف حسنی تو این عالم چو چاه، وین رسن صبر است از امر اله، صبر در اطاعت یعنی اطاعت کامل، میگه در اطاعت اگه کامل شدی رسن رهیدن از چاه دنیا رو داری، محکم باید شد در اطاعت. دقیقه خیلی زیبایی در این پاراگراف دارن، نکته است دقت کنید. ایشون میفرمان مگه نه این که ماه رمضان ماه ضیافت اللهه، و وقت در ضیافت الله ما رو از مباها هم محروم میکنن، یعنی درست همون چیزایی که در ماهای دیگر مباهست محروم میکنن. چرا؟ چون میخوان به میهمانی خدا، به میهمانی خدا یه چیز دیگه است، باید نور بگید. شما قبول دارید که وقتی از مباهها بگذرید از نور و فیض الهی برخوردار میشید، یه وقتی از آتش نجات پیدا آدم میکنه، و همینطور همین عبادت اولیه آدم ها از آتش نجات میده. ولی شما تو ماه رمضان میخوان شما را به ضیافت الله ببرن. انصافا در ماه رمضان نور ربوبی به قلبا میشینه، یعنی ماهی است که دریچه های فیض حق باز میشه، اسراری به قلب انسان ها رسیده میشه، انسان حتی حس میکنه. دیگه شما که حجب را خوندید و کشف حجب را، راحت میتونید اینا درک کنید که چقدر راحت در ماه رمضان آدم یه سری حجاب ازش برطرف میشه. خب حجاب برطرف میشه یعنی چه؟ یعنی موانع رسیدن فیض حق برطرف، یعنی فیض میرسه. و وقت ریشش چی بوده است؟ ترک مباحا، یعنی شهر الله که ضیافت الله است، در ازای ترک مباحا به آدم میدن. خب اگه کسی میخواد از این ضیافت همیشه برخوردار باشه، خب یه کم باید خودش رو جمع کنه. یه وقت بسید یه کسی میخواد فقط در مقام فرار از آتش بمونه، یه کسی میخواد همین دنیا عید کنه، این باید بیشتر وقت بگذره بکنه. بله، خیش را عریان کن از جمله فضول. فضول یعنی هر چیز اضافی. نمی که با یکی میگن فضول یعنی اضافه حرف زدی. ترک خود کن تا کند رحمت نزول. امام الموحدین صلوات الله علیه در قصار 417 فرمایش عجیبی دارن، مشهور از فرمایششون. تمام این بحث روی این فرمایش حضرت گذاشته شده که حتما میدونید یک کسی خدمت حضرت بود، یه مرتبه گفت استغفر الله ربی و توبه الیه. ظاهرن شأن استغفار رو رعایت میکرد. حضرت بهش خطاب کردن که سکلت که امک اتدری ما استغفار، مادرت به عزایت بشینه. اصلا میدونی استغفار یعنی چه؟ این اصطلاح است تو فارسی شدیدتر است تو عربی. این به این تندی که ما تو فارسی میگیم معناش نیست، یعنی تذکر است بیشتر تا توهین. ما تو فارسی اینا که بگیم یعنی یقدف از حالت تذکر بیرون میاد، معنای فارسیش این نیست که ما ترجمه میکنیم، معنی اصلی. خلاصه یعنی مثلا وای بر تو، میفهمی داری چی میگی؟ اتدریم استغفار؟ آیا اصلا میدونی استغفار یعنی چه؟ انل استغفار درجت الالبیهی، شما خوندین 6 درجه داره استغفار. درجه الالبیهین است، اونایی که از دنیا منصرف شدن آسمانی شدن. اول باید آسمانی شد بعد استغفار کرد. حالا میگیم چرا؟ یعنی اون 6 مرحله را که گذاشتید پشت سر، حالا باید بود استغفار. یعنی این استغفار است. استغفار شروع بندگی است. ما که قبلا بنده نبودیم، تا توبه نکنیم که بنده نیستیم. بنده طلب رب میکنه. استغفار یعنی طلب توجه رب. به کی؟ به بنده. ببینید ان الاستغفار درجه العلیین، استغفار درجه افراد برین است که بالاتر از این دنیا، یعنی منصرفین از دنیا. و هو اسم واقع على سته معان، این اسمی است با 6 درجه و معنا. اول هم ندم و علا ما مزا، اول این که از هر چه گذشته کرده از پشیمان باشه. و ثانی العزم علا ترک العاد الیه ابدا، اینا را خوندیم دیگه. مصدر دوم این که تصمیم بگیرد که اون چه که پشت سر گذشته است دیگه بهش بر نگرده. از کردم عبا خیلی حرف است. وقتی که عبازه رو میخوان تبعید کنن، عثمان ازش میپرسه که میخوای به غفار برگردی یا به رعده؟ و غفار شهر خودشه، اونجا احترامی داره، سر و سنگینه، رعده بیابون از آخرش از گرسنگی مرد دیگه، خودش هم بیابون نمیشنام. میگه که چون در رعده یاد بود پرستی میفتن، نه کسی که اینجوری حاضر نیست تو غفار. میگه چون در غفار یاد بود پرستی میفتم، نه روزه رو انتخاب میکنه، آخرش هم جانش میذاره. اینقدر انسان از گذشته خودش که وقتی به یه مقام الهی رسید بدش میاد، افتخار از قفلت گذشته، این هنوز یعنی در توبه نبودن. و ثالث ان تؤدی الی المخلوقین مخلوقین حقوقه، سوم این که ادای مخلوقین را، حقوق مخلوقین را ادا کنه. و حتی حلق الله املس، یعنی در واقع خطاب است دیگه، میگه تا اونجایی که تو خدا رو پاک ملاقات کنی، هیچ چی بده کار نباشی بهش، لیس علیک تبعه، هیچ تبعیتی، هیچ خلاصه سنگینی، پیرو به گناهی دنبال تو نباشه. و رابعه ان تعمد الى كل فریضت عليك زیعت زیعتها فتعدی حقها، چارون چی؟ قصد کنی، بپردازی به همه وظایفت که کوتاه اومده باشی تا اینکه حقشونه به جا بیاد، تعدی حقها. والخامسه ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصور، به گوشتای بپردازی که اینا در قفلت و گناه روش کرده، در حرام روش کرده. حتی زیبه و بالاحزان حتی تلس قل جلده بالعزم، زوبش کنی. حضرت میفرماد با قصه با، خب اینطور هم از گاهی وقتا شما دیدید بچه آدم مریض میشه به شدت، آدم اشتها نداره، حالا خود آدم از دست رفته سا آدم اشتها داشته باشه. بزرگان ما اومن اینجور بودن، یهو به یه فدندای درونی میرسیدن که ولعصر ان الانسان لفی خسر، در شرحال بعضی ها هست که این را همینطور تکرار میکرد، سر به بیابون میذاشتن و تجدید نظر اساسی میکردن و همین ولعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی میدیدن همش ضرر بوده است. الا الذين امنوا، خب نیست دیگه، میگه فتوزی بهو بالاحزان، حتی این با قصه، یکی از مظاهر قصه روزه است، نه فقط با روزه، چون اینم خودش قفلت میاره. آدم میگه فقط با روزه، نه، حضرت میفرماد با قصه. وقت آدمی که قصه شست، یکی از کارش نیست که با روزه کمک میکنه به این بیداریش، حتی تا اینکه توستش به استخوناش بچسبه. و ینشأ بینهما لحم جدید، و بین این پوست و استخون یه گوشت جدیدی بیاد. داری من حالا دقیقا حضور ذهن ندارم که حضرت میفرماد بارها، حالا خود حضرت معصوم میفرماد بارها من بین، یعنی کاری کردم که بین پوست و استخوانم هیچ گوشت، آب کردم و دوباره روی همچی، به این مضمون عرض کردم و حضور ذهن ندارم. در شأن حال بزرگان که اینا زیاد داریم که اینجوری با خودشون برخورد میکردن. و سادسو ان تزیق جسم علم طاعت کما عزقته حلاوت المعصیه. و ششم این که به جسم درد و سختی طاعت رو بچشون، تا اونجایی که شیرینی معصیت را چشیده است. خب قفلت ها همش معصیت است. و این ذالک تقول استغفر الله، حالا بگو استغفر الله، یعنی خب دقت کنیم، حالا بالاخره باید یه جوری شروع کرد، میگه که یه همچین مقامی باید برای خودت کشف کنی، بالاخره نگذاری که در غفلت بمانی. بعد این غم غفلت‌های گذشته یه نوع جاهلیت، یک عدم پیراستگی. شما احساس کنید میخواد الان واسید به نماز، میبینید که اون پرواز رو نداری، خب پس به همون اندازه کدورت داری. این باید به مرور با لطف و کرم خدا رفت بشه و خستم نشی. آخرش اگه این مسیر طی بشه، اون وقت شأن انسان بندگی میشه. در جلسات قبل بحث شد که چی؟ که انسان به اندازه ای که توبه کنه در نشأه عبودیت قرار میگه. خیلی نکته خوبیه. ببینید این دنیا علی این دیوارا در نشأه ماده است، تماما ماده است، هیچ دیگه هم نیست. حالا انسان مقامش مقام بندگی است، اما در نشأه بندگی که نیست که. آب رو ببینید، آب در نشأه تری است، تماما تری است، هیچ دیگه هم نیست. و وقت آبم در آب بودن هیچ ضرری نمی کنه، هیچ خلعی نداره. انسان اگه در نشأه بندگی قرار گرفت، وقت غم گذشته ناخودآگاه حکومت هوس رو از بین می‌بره، این شهوت غافل کننده رو نمیذاره حکومت کنه. این نشأه عبودیت اصله، این آدم خودش رو بنده بداره. نکته ظریفی هست در این قسمت آخر صفحه 132، من بحث میکنم، اگه انشاءالله دقت بفرمایید از سرای خوبه، از اسرار خوبه این بحثای عرفان. شما ببینید که هر موجودی مثلا در حرکت جوهری به خصوص این بحث میشه، این خاک همواره از خدا وجود میگیره، اما چه وجودی میگیره؟ وجود خاکی، یعنی خدا خاک بودن دائم به این میده، همواره خدا فیض میده. مثل این نور که همواره در این اتاق هست، این عالم همواره هست میشه، خلق جدید از عالم. خب حالا این خاک وجود میگیره از خدا، اما چه وجودی میگیره؟ خب وجود خاکی میگیره. این گیاه هم دائم نو میشه، اما هر لحظه چه وجودی میگیره؟ وجود گیاهی میگیره. حالا کی انسان وجود انسانی میگیره؟ خب وقتی انسان میشه. قبلش همون که هست میگیره. کی فیض خدا فیضیست مخصوص انسان؟ وقتی انسان انسان بشه. کی انسان انسان میشه؟ وقتی استغفار تمام شه. یعنی تا به توبه نایل نشه که انسان نیست. وقتی انسان نیست که فیض مخصوص انسان نمیگیره، فیض مثل حیوان میگیره. یعنی هر کس فیض وجود خودش هم میگیره. خب وقت اگه کسی فیض انسان نگرفت که لذت عبودیت نمیبره، بندگی برای سخت میشه، چون بندگی ناخودیست که این خود برای خود اون انسان لذیذ است. اگه انسان انسان نیست، عمل انسانی برای سنگین، اما اگه انسان انسان شد، عمل انسانی برش راحته. و وقت بندگی شأن انسانه. و وقت اگه انسان انسان شد، زیباترین کار همین دستورات مخصوص انسانه. شریعت مخصوص انسان اومد و جن مخصوص، یعنی وقت تکلیف کوه نکردن که. حالا اگه این شریعت فیض مخصوص انسانه، چه باطنن چه ظاهرن، چه باطن شریعت چه ظاهر شریعت. حالا اگه انسان انسان نباشه، شریعت فیض نیست براش، انسان لذت نمیبره از این ارتباط، اصلا فیض خدا رو نمیگیره. اون فیضی که میگیره فیضی است که گاو و گوسفند میگیرن. پس کی میتونه فیض خدا رو بگیره؟ وقتی توبه کنه. آخرین مقام توبه اولین گرفتن فیض است. پس کی باید استغفار رو شروع کنه؟ ببین معصوم چه اسراری در فرمایشاتشون هست. میفرماد وقتی این شش منزل رو گذاشتی زن کنار، تا این دگاله که تقول از تغفر الله، حالا بگو از تغفر الله. یعنی حالا اگه بگه از تغفر الله، قلبت با لفظت متحد شده است. حالا بنده ای، بازگوش نیستی. یعنی پس قبل از ایمان، قبل از توبه، ما حقیقت ایمان رو نداریم. وقتی حقیقت ایمان رو نداریم، حقیقت بندگی رو نداریم. وقتی حقیقت بندگی رو نداریم، بنده پروری را نداریم. خدا کی را بپروره؟ اینه که میگن تا توبه رو کامل نکنیم، مزه بندگی را نمیچشیم، در نشأه بندگی نیستیم. این که من بارها عرض کردم، گاهی وقتا این بحثا اتهام هم میاره، اما گمان میکنم این شد از این بحثمون اینجوری سر کنیم. یعنی گاهی وقتا حتی شده است که متهم میکنن شما را، بدبین میشن به کار شما دیدون. چرا؟ چون با فرهنگ خودشون اینا رو بررسی میکنه، حتی اهل نظر. مثلا شما میگید آ فلان فیلسوف فلان روحانی میگفته است که مثلا چی فلان عارف بزرگ را محلش نگذارید. امام رحمت الله علیه میفرمودن به من خیلی سخت گذشت وقتی که یه روحانی رفت بالای منبر اینقدر جب برای استاد ما ساخته بودن که ایشون رفت بالا منبر گفت من دیدم ایشون قرآن میخونه. یعنی اینه دیگه، جب میسازن نمیذارن اهل سیر و سلوک به راهشون ادامه بدن. اینجاست که خیلی باید مواظب بود، وگرنه اگه مزده دینداری رو نچشیدیم هی یک و دو کردیم، یه رو اومدیم یه رو وقت گذاشتیم یه رو نذاشتیم، یه روز قلبمون رو مواظب بودیم یه رو بکنیم، خب به نشئه عبودیت نمیرسیم. وقتی به نشئه عبودیت نرسیم میگم چی؟ میگم آقا ما این راه رو هم رفتیم، ما دروغ بود، دروغ بود یا دروغی رفتیم. من خیلی نگران این مسئله برای و اصلا کلن اصلا این سیرا این مشکلات همیشه داشت. دیدم از یه بار یکی از این آقایون همین رو نوشته بود که این مدعیان عرفان اون چه داشتن به ما عرضه کردن ولی خلاف اون چه که میگفتن ما حس کردیم. خب اینجوریه، یعنی خلاف اون چه میگفتن شما حس کردی یا شما خلاف اون چه میگفتن کردی؟ دریق اینه که عموما آدم نمیرسه به اون مقامات و وقت میگردن که نیست. ببین میگه چی مولوی؟ خیلی خوب، تا نشئه عبودیت خلاصه گیر شما نیاد بنده فرار کرده از آتشید و کمم نیست این مقام. میگه تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. نگو از تغفر الله، بشو از تغفر الله وقت بعد بگو تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، چین هوا جز قفلان دروازه نیست. این هوس دروازه فیض حق ملنگ. وقت ببینید اصلا چرا عرفا فراری هست که بحثشون عنوان بحث اخلاقی بگیره؟ چون بعد بدبین میشن یه ادعی، چون تو این کتاب یه ادعاهایی داره که کسی که درس به عنوان یه بحث اخلاق بهش نگاه کنه خب این ادعا را نمیابه و فقط نمیابه، یا میگه اینا دروغ میگن. یعنی درست امام در صفحه 165 اسرار و صلاتشون یا سر و صلاتشون میفرمان به جان دوست اینها حقایقی را به شما میگن ولی شما اینا را به راحتی متهم نکنید. یعنی ببینید یه کسی اینا از دور اینا نگاه میکنه بعد اینا یه ادعای گنده گنده میکنن، اینا خب چیکار کنه؟ یعنی وسط بحثش بالاخره حرفش رو میزنه. وقت کسی که به عنوان یه بحث اخلاقی ذکره، اخلاق مقام دیگه است، عرفان مقام دیگه، هر دوش در جای خودش خیلی محترمه. بیشتر من فرمایش امام رو میخوام اینجا تاکید کنم که مواظب باشید لااقل متهم نکنید. یعنی احتمال بدیم که اینها واقعا قدم به قدم اینها رو رفتن. ما من خودم رو میگم ما که نمیریم، ما فقط گوش میدیم. به قول استاد عزیز آقای جوادی میگفتن مدرس غیر معلمه، مدرس یه سری الفاظ رو از یه جا حفظ میکنه یا میگه، معلم خودش حامل علمه. و حالا ما یه وقت نهایتا بحث تدریس اینا پیش میاد یا بحث گوش دادن اینا پیش میاد، نه یعنی اونایی که خودشون قدم به قدم اینا رو با جان خودشون متحد کردن، اصلا در منزل ششم واقعا مقامشون مقام استغفار است. یعنی استغفار میگند و طلب غفران میرسه، غفران میرسه. یعنی اونجاست که گفت از تو به یک اشاره از من به صد دویدن، یعنی اشاره صادقانه. من اول بحثم عرض کردم جلسه اول دوم این درس لازمش صداقت. یعنی یادم باید با خودش خیلی رو راست باشه و این خیلی سخت سلام با خودش رو راست باشه. بله خدا به حق امام زمان به من و شما توفیق بده که درک این مقامات رو بکنیم و خدا ما رو از این مقامات و نشئه شیرین عبودیت محروم نکنه. و سلام الله علی محمد.